بسم الله الرحمن الرحیم. حدوداً نزدیک به 10 یا 9 روایت در خود وسائل و مستدرک آمده که اشاره به حبت میکنه بیشتر اونها، و یکی دو موردش هم به اون نقل الحسنات میکنه. این خوب از قواعد مهمیه که ما در بحث معاصی و طاعات داریم و در اینجا داده شده، اشاره شده. بنابراین قسم اول از آثار غیبت در غیبت همون آثاری است که تو همین دنیا شکل میگیره، ولو آثاری است که بعد امتداد داره. متا یک اثرش همون اثر جسمانی است که اون یک روایت آمده معتبرم نیست، اما اون دو اثر که حبت الحسنات و نقل الحسنات هست، این دو قاعده در حدود 10 روایت آمده. میگه آجون کسی که غیبت میکنه، غیبت او این گناه از چنان اهمیتی برخورداره که وضو، نماز، روزه، مخصوصا در باب روزه متعدد وارد شده و نیکی های شخص رو از بین میبره. این در 7-8-10 روایت اومده. خیلی اینجا نیازه به سندم نداره در 7-8-10 روایت که بیاد و ضعف ویژه‌ای هم درش نباشه، اون شایبه‌ای هم درش نباشه، این قاعده رو باید پذیرفت. و در 2-3 روایت هم قاعده نقل آمده که میگه وقتی که شما غیبت میکنید، حسنات شما منتقل میشه به پرونده اون کسی که غیبت شده است، از غیبت کننده منتقل به غیبت شده میشه. حدود 10 روایت در این دو قاعده هست، حبت الحسنات و نقل الحسنات، و روایات هم مجموعاً 10 روایت رو نمیشه نپذیرفت، علل قاعده باید این رو پذیرفت. و در یک روایت هم داره که غیبت موجب این میشه که انسان از ولایت خدا خارج بشه و داخل در محدوده ولایت شیطان بشه. این 3 قاعده در اینجا عرض شود که به عنوان آثار غیبت در این قسم اول وجود داره که تو همین دنیا پایه اون بقیه آثار ریخته میشه. یعنی کسی که مبتلای به غیبت میشود در این دنیا بر اساس حدود 10 روایت، 10-11 روایت، این غیبت تو همین دنیا موجب میشه که کارهای خوبش رو باطل بکنه و در بعضی روایات داره تا 40 روز اعمالش قبول نمیشه، مخصوصا راجع به روزه بخود در روایات تاکید شده. این یک، و موجب میشه که حسنات او به دیگران منتقل بشه و موجب میشه که از ولایت خدا خارج بشه، وارد ولایت شیطان بشه، بیاد در مهد ولایت شیطان. این 3 تعبیر کلیدی و قاعده کلیدی است که در اینجا آمده. البته عرض کردیم حبت و تکفیر و نقل و انتقال سیئات و اینها خودش 5-6 قاعده مهمی است که در جای خودش باید بحث بشه و ریشه قرآنی هم داره و مطمئنن اصل اونا درست. این 3-4 تا اثر در دنیاست، حالا یا مادی یا معنوی، ولی تو همین دنیا پایه اونها رو میریزه. بعد نوع دوم از این آثار، آثاری است که مربوط به قبر و برزخ میشه، که اینم دیروز عرض کردیم، روایاتش هم آدرسش رو دادیم، که میگه در 2-3 روایت داره که موجب، الان میدم در کنز المال هم آمده، عامه هم دارن، خاصه هم دارن، که غیبت موجب عذاب قبر میشه. سلام نکن، این هم عذاب در قبره که نوع دوم از آثاره. نوع سوم آثاری است که برای مغتاب و غیبت کننده در قیامت ذکر شده. مثلا یک اثری داره که تخرج من فیه، عرض شود که ریحون انتن مثلا من کذا، که در یکی از این روایات آمده و تأکید شده بر این که یک بوی بدی در قیامت از دهان تخرج فیه رائحتون انتن مثلا من چه، حدیث 13 باب وسائله، که تفوح من فیه رائحتون انتن من الجیفه یتعذا به اهل الموقف، که اهل قیامت و کسانی که در مواقف قیامتن از آن بوی ناخوشایند غیبت، دهان غیبت کننده ناراحت میشن. پس یه آثاری هم در همونی که در دنیا گفته شد که حقیقت ملکوتیش اونطوره، این میاد در قیامت بروز و ظهور پیدا میکنه. و نوع چهارم هم آثاری است که عرض شود که در اصل عذاب ورود در نار و خروج از جنت و حرمان از جهنم براش ذکر شده، که اینم در روایاتی که دیروز آدرس عرض کردیم داره که جنت بر او حرامه، نار داخل در آتش میشه و مسارعه به و تسرع به نار داره اهل غیبت، یعنی زودتر از دیگران به سمت جهنم روانه میشوند. این هم حرمان عن الجنه و دخول فی النار و در یه روایتی و الخلود فی النار و تسرع فی دخول النار، اینم سه چهار اثری است که در ورود در جهنم و اینها ذکر شده. نوع پنجم از آثار هم کیفیت عذاب این شخص در جهنم، کیفیت عذاب او هست در جهنم، که این هم همونطور که دیروز اشاره کردم یک قانون و قاعده ای داره که گناهان همشون موجب دخول در نار میشن، الا حالا جایی که توبه ای بیاد یا مثلا یک کفاره ای براش پیدا بشه. ولی عذابهای در جهنم هم درکات داره و درجات داره و هم نوع عذابها متفاوته بر حسب نوع گناه، ولذا در انواع عذابها در روایات برای انواع گناهان خیلی به مورد توجه قرار گرفته و خودش یک داستان مفصلی است. رابطه هر گناه با نوعی از انواع عذابها و شکنجه هایی که در جهنم هست. در باب غیبت حالا انواعی ذکر شده که این تا اینجایی که ما تو روایت پیدا کردیم 5 تا نوع خاص از عذاب برای غیبت ذکر شده. یکی همون که لبهای اونها را با قیچی های از آتش دائم می برند که مستمر هم هست، تقرض و شفاه هم به مقارید من النار، این یکی اینه که تزرب و السنت هم به مقام من النار، دائم زبانهاشون را می کوبند با یک ابزارهای کوبندهی که از آتشه. این دو. سوم این که خود اینها در قیامت در جهنم خودشون با دست خودشون دائم پوست خودشون رو میکنن. اینم سه. و چهارم این که آتش وارد دهانشون میشه و از پشت اونها خارج میشه به طور مستمر، که تدخل النار فی افواهم و تخرج من ادبارهم. و پنجم هم این که حبس میشن در یک جایی که عرض شود که طینت و خباله، که حالا جز اون طینت و خبال رو در اون روایت خودتون بعد ملاحظه میکنین، مستدرک حدیث ششه که جزئیاتش اونجا توضیح داده شده و لازم نیست اینجا گفته بشه، که در یک عرض شود که آب بسیار گندیده‌ای در اونجا حبس میشن. اینا مثلا 5 تا عذاب ویژه ایست که برای غیبت در قیامت ذکر شده. به این ترتیب ملاحظه میکنید که آثار غیبت را که حدود مثلا 18 19 تا 20 تا باشه، این را میشه به این 5 گروه تقسیم کرد. اونی که در همین دنیا شکل میگیره، اونی که مربوط به قبره، اونی که مربوط به قیامته، اونی که مربوط به ورود در بهشت و عدم و حرمان عن الجنه است، 4، و پنجم هم اون آثار و عذابهای ویژه غیبت که در جهنم مقرر شده برای غیبت کننده. از نظر فقهی گفتیم که اون گروه اول بالمطابقه میگه حرامه، گروه دوم و سوم بالملازمه و به دلالت اقتضا میگه غیبت حرامه. تقریبا همه این آثاری هم که اینجا ذکر شده مفید حرمته، حتی اون اثر قبر و برزخش هم ظاهرش اینه که گناهیست که موجب اون عذاب میشه، و همه این آثار در حقیقت مفید حرمتن به دلالت اقتضا. و باز اشاره کردیم که اون حبت و نقل حسنات و اینها هم ولو در روایت معتبری نیست، اما تعدد روایات کافیست برای اینکه اون را اثبات بکنه. ورود 10 روایت در اون کافیه. نه، تک تک هم غالبا مفید حرمته. مثلا ببینید وقتی میگه حبت حسنات میکنه، این حبت در گناهانه، یا نقل حسنات به طرف دیگه، این در گناهانه. حبت به خصوص مفید حرمته. اون آکلتون فی جسده، حالا و اون ظاهرش این نیست، در قیامت بوی بدی از او از دهانش چی میشه، اون هم بعید نیست. حالا اون عذاب قبر و اون حالت قیامت را به اون وضوح بقیه نیست، ولی در این حال فی حد نفسه بعید نیست که مفید حرمت باشه. بعضی دیگه هم که به هر حال بله، اونایی هم که میگه یدخل فی النار و یحرم عن الجنه، اونها هم که خب خیلی به ملازمه بیان خیلی واضحی داره. این مجموعه آثاری است که برای غیبت ذکر شده و مفید حرمت هم هست. البته این دیروز سوالی شد که این آثاری که حدود 17-18 اثر هست و ما اون را در 5 قسم گنجاندیم، آثار دنیایی، آثار قبر و برزخ، قیامت، خود جهنم و کیفیت عذاب، اینها مترتب برای یک غیبت میشه یا اینکه کسی که معتاد به غیبته؟ ظاهر همه اینا اینه که غیبت ولو فرد واحدش این آثار را داره، منتها بحث توبه و امثال اینها خب چیزیست که در غیبت هم هست، ولی یک غیبت هم همین آثار برش علل قاعده مترتب میشه، منتها به اندازه خودش دیگه. یک غیبت به اندازه خودش 7 حسنات میکنه، تکرر که پیدا بکنه طبعا ضریبش میره بالاتر، ولی ظاهر اینه که آثار بر فرد واحدم مترتب میشه، منتها تکررش موجب مزید عذاب میشه. این نکته هم را من بد نیست حالا اینجا عرض بکنیم که در یه جایی هم اخیراً من یکی دو تا سخنرانی راجع به این داشتم که عواملی که موجب اشتداد گناه میشه، حدود 12 تا عامل هست که ادله معتبر هم غالبش داره که 10 یا 12 عامله، حالا بین این تردید دارم الان، بین 10 تا 12 عامله که میاد گناه را عذاب شدید میکنه، صغیره را کبیره میکنه، کبیره را سخترش میکنه و موجب اشتداد عذاب میشه. خب اون 10 یا تا 12 عامله که بحث خوب و مهمی هم هست در جای خودش، من اخیراً یکی دو تا جایی سخنرانی کردم راجع به این و روایاتش هم جمع کردیم در جایی هست. اون وقت حالا اینو میخوام بگم که یکی از اون عوامل تکرار گناهه، میگه گناه وقتی که تکرار بشه و اصرار بر گناه بشه، در فقه هم داره اصرار بر معصیت موجب میشه که گناه بشه کبیره، صغیره بشه کبیره، کبیره بشه اکبر، همینجوری هر گناهی رو درجهش میاره بالاتر. خب یه سوالیه، این در پرانتز دارم میگم ولی بحث خوبی است، سوالی که اونجا وجود داره اینه که خب این که گفتن نداره، تکرار گناه معلومه، وقتی یک گناه انجام میده خب یک عذاب داره، وقتی چند تا گناه انجام میده چند تا میشه، با هم جمع میشه و و این خیلی نیست. اون روایات جواب این گفته ایم که اون روایات نمیخواد عفو، وقتی میگه گناه تکرار میشه و اصرار میشه حجمش بیشتر میشه، تکرر و تعدد پیدا میکنه، این معلومه، روایات اینو نمیخواد بگه، روایات میخواد بگه اصرار که میکنید هر یک از اینهایی که بعد داره میاد تصاعدی گناهش بالا میره، یعنی گناه دوم و سوم و چهارم تصاعدی افزایش پیدا میکنه، نه اینکه این 5 تا، حالا 5 تا عقاب داره، نه 2 3 4 5 تصاعدی گناهش بیشتره. ولذا اصرار علی الذنب که میگن موجب اشتداد عقوبت میشه، در حد حجم تعددی نمیخواد بگه، این که واضحه، نه میخواد بگه که تصاعدی گناه بیشتر میشه، یعنی گناه پنجمی نه مثل اولی نیست، عقابش به مراتب بیشتر از اولی است، چون اصرار علی الذنب بر اون صادقه. اون مقصود از اون عواملی که موجب اشتداد گناه میشه که یکیش اصراره، مقصود از اصرار اینه، یعنی گناه را به صورت تصاعدی افزایش میده. ولذا این نکته باید واضح باشه که ابتلای به معصیت و تکرر معصیت و اصرار و پیش رفتن در تکرر معصیت موجب میشه که معاصی متأخره در رتبه معصیت اولا نباشند، بلکه شدت عذاب و عقاب اونها افزایش کیفی داره. این همون قاعده افزایش تصاعدی عقوبته
در مقام اصرار و تکرر. به هر حال در باب غیبت هم همینطوره، اصل این آثار مال غیبت ولو غیبت واحده باشه، منتها همیشه گناه یک گناه آسانتر عفوش، توبهش آسانتره، اشتدادش موجب میشه که تکررش موجب اشتداد میشه، اونم اشتداد علی سبیل تصاعد و تصعید، نه به نحو همینجور قرار گرفتن چند چیز در کنار هم. این همون قاعده تصاعدی است که تو این قوانین فیزیکی اونام هست که بالا که میره اون چیزای بالاتر درجهش بیش از اون نقطه اوله. یه دونه عذابه، یعنی خب بله یک عذاب، یعنی یک گناه. نمیدونم حالا این احادیث هم کجاست چیه، هر گناه
ثواب میگم در برابر ثواب
نه آه اون حالا اون در امر قیاسی است، ممکنه یک گناه چندین نوع عذاب داشته باشه، اون در مقام مقایسه است که میگه ما حسنات را چند برابر ثواب میدیم و سیئات را به اندازه خودش. راجع کردی اون حالا در مقام مقایسه حسنات و سیئات، اون امر قیاسی است، ولی یک گناه ممکنه که چند نوع عذاب داشته باشه، هم در مراحل طولی از لحظه احتضار بگیریم، حالا آثار وضعی دنیایش میگیریم تا بعد لحظه احتضار و برزخ و قیامت و تا بره جهنم، هم این که در جهنم ممکنه انواعی از مؤاخذه ها و عقاب ها بر اون مترتب بشه طبق اون چه که در روایات آمده. نه این منافات با اون مسئله نداره. این هم یک بحث گروه سومه. حالا ما در حقیقت یک گروه بندی کلی داشتیم، در درون این گروه سوم گفتیم خودش چند قسم میشه، نقشه بحث را توجه داری دیگه. طایفه اولا روایاتی است که به صراحت حرمت را بیان میکنه، طایفه دوم تشبیهات و تنظیرات و بیان حقیقت ملکوتی غیبته که همون اکل لحم میترس و تا که بالملازمه افاده حرمت میکنه، طایفه سوم روایاتی است که آثار را بیان میکنه. ما حدود 20 اثر غیبت را در خود این طایفه سوم رو گفتیم 5 قسمه، آثار غیبت 5 قسمه که در هر قسمی هم تا حدی توضیحاتی دادیم، گرچه هر یک از اینا اگر یه بحث معارفی داشتیم و فقهی نبود همه اینها قابل بحث بیشتری بود. من اینجا فقط تنظیمی کردم و بعضیش هم که حالا نکته مهمی داشت عرض کردم و البته اون حبت و تکفیر و نقلم رو گفتم که روایاتش اگر معتبر هم نباشه اما تعددش کافی است. و البته این حجم از آثار در یک گناه کمتر جایی وجود داره، نه اینکه نیست، گناهان دیگر مثلا کذب و اینام تقریبا همینطوره، اما از معدود گناه‌ها نیست که این حجم از روایت و این حجم از آثار مخرب دنیایی و اخروی برای یک گناه ذکر شده در حد غیبت. خب زیاد نیست گناهانی که اینقدر چه داشته باشه. این مجموعه این آثار و تشبیهات و تمثیلات و تنزیلاتی است که شده. بنابراین الان ما در غیبت هم حقیقت ملکوتی اون بیان شد، هم آثار مترتب بر اون در دنیا و آخرت از روایات ذکر شد تا اینجا. طایفه چهارم از روایات در باب غیبت طایفه است که اشاره به عوامل باعث بر غیبت میکنه، اون حالات و روحیاتی که موجب این میشود که کسی مبتلای به غیبت بشه. این روایات هم تعدادی از این روایات داریم که به این بحث اشاره میکنه، که من به این روایات هم گرچه در اینجا هم باز معمول این روایات اعتبار سندی به تنهایی ندارن، گرچه جمعشون رو نمیشه کنار گذاشت. این روایات یکی روایت 19 در با همین باب حرمت غیبت در مستدرک وسائله. من برای دوستانی که دیروز نبودن باز عرض میکنم که این ما وسائلی رو که ارجاع میدیم، این وسائل چاپ جامعه مدرسینه که متن بالا وسائله و ذیلش متناسب با همون باب روایات مستدرک هم را آورده، تا به حال این روایت وسائل و مستدرک دو مجموعه روایی است که وقتی می‌خواستیم مراجعه بکنیم با هر دو کتاب رو مراجعه بکنیم، اینجا هر دو کتاب رو در یک جا جمع کردن. روایات حرمت غیبتی که این چند روز ما باش بحث کار داریم، همون باب 152 از ابواب احکام عشرت کتاب حج، کتاب حج عرض شود که احکام عشرت باب 152 که این وسائل ها جلد 11 هست، این وسائل های شاپ جامعه هست، این جلد 11 هست. این جمله هم را عرض بکنم که ما متن که بر طبق اون عمدتاً پیش میریم همون مکاسب محرمه است و کتاب های عمده ای هم که در اینجا در مکاسب محرمه مورد مراجعه هست، عمده کتاب ها مکاسب محرمه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه است که دو جلد، مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی است که بر اساس همین تنظیم شده و مکاسب محرمه مرحوم استاد آقای تبریزی و همینطور آقای مکارم و آقای سبحانی، اینا کتاب های چه هست و مهذب الاحکام مرحوم سبزواری است که گاهی به اون هم مراجعه میکنیم. اینا عمدتا این 6-7 جلد کتابه و جواهر و ریاض این 7-8 کتابه که در واقع بر اساس مورد مراجعه یا ارجاع ما قرار میگیره. اما این طایفه چهارم که اشاره به عوامل و بواعث بر غیبت میکنه، روایاتی وجود داره. یکی روایت هم روایت 19 با وسائل در همین باب ذیل باب 152، این روایت از مصباح الشریعه نقل شده. مصباح الشریعه همانطور که ملاحظه کردید که منسوب به امام صادقه و روایاتش روایات امام صادقه و روایات اخلاقی خیلی زیبا و خوبی هم داره، معمولا روایات سندی نداره اما به هر حال یک مجموعه روایات اخلاقی مهمی داره. در اینجا در مصباح الشریعه حضرت از امام صادق نقل شده این روایت که 10 عامل را حضرت برای غیبت ذکر کردن. بله دارن که و اصل الغیبه یتنوع به 10 انواع، فرمان 10 نوع داره که این انواع نوعی تنوع بیشتر مربوط به اون عواملی است که موجب غیبت میشه و حالاتی است که موجب غیبت میشه. مثلا داره این 10 تا اینجوری است: شفاء و غیظن، یک نوع غیبت، غیبتی است که از روحیه تشفی و انتقام جویی صادر میشه، میخواد انتقام بگیره، دشمن کسیه میخواد انتقام از او بگیره، میاد افشاء اسرارش میکنه. این یک نوع شفاء و غیظن، انتقام جویی و تشفیه. یک نوع مساعدت و قومن هست، میگه این که همراهی با یه مردمی میشه. گاهی میشه دیگه غیبت که انسان میکنه اینه که از باب همراهی با دیگران شروع میکنه به این که غیبتی بکنه. و عرض شود که و تهمتن، گاهی میگه از روحیه این تهمت زدن برمیخیزه. و تصدیق و خبرن بلا کشفه، گاهی هم از این جهته که اینو سادگی داره، حرفی رو شنیده اونو نقل میکنه بدونی که مثلا بدون چی هست. و سوء ظنن، گاهی ناشی میشه غیبت از این که بدگمانه. و حسدن که این حسدش حالا بعد میگه مهمتره. و سخریتن یا روحیه مسخرگی که داره. و تعجبن و این که میخواد دیگران را به اینجوری که معنا کردن بخندانه. و تزین، این که میخواد خودش را خوب نشون بده. اینا چیز انواع غیبتی است که در اینجا ذکر شده. اون چی که ما از این روایت و روایات دیگری هم که مثلا در غرر الحکم آمده، روایاتی مثلا از این قبیل، این روایات باز سند نداره ولی در قرآن الحکم آمده، الغیبت و جهد و العاجز یا الغیبت و عادت و لعام و یا آیت و نفاق، این هم روایاتیست که در جاهای دیگه مثل به خصوص غرر الحکم آمده. مجموعه اینها رو اگر کنار هم بگذاریم، در واقع میشه بگیم که چند عامل مهم هست که انسان را به غیبت وامی داره. شاید مهمترین و اولین عاملش همون حسادت باشه، این در روایات هم آمده و تحلیلش هم همینطوره که حسد خودش یک امری است که ریشه بسیاری از گناهانه و این روی حسادت موجب میشه که شخص به غیبت پناه ببره. این یک عامله که مهمم هست. و یک عاملم همون خشم و غضب و انتقام جوییه که این هم در روایات آمده. و یک عاملم نوعی ممکنه حالا حسادت و خشم اینها هم نباشه، نوعی پست فطرتی و سبکی انسانه که همینجور بدونی که حالا بخواد انتقامی بگیره یا اصلا حسادتی داشته باشه، ممکنه اصلا نسبت به کسی حسادت نداره، ولی یه حالت عاده پست فطرتی و پستی روح در او هست که به راحتی متعرض دیگران میشه. و گاهی هم هست که حالتهای سبکترش هست که میخواد کسانه رو بخندونه، مجلسی گرم بکنه، نمیدونم تفریح و تفرجی بکنه، حالت تفریح و تفرجی داره. اینا عوامل مهم میشه که در روایات هم به نحوی بهش اشاره شده، درجاتش هم متفاوته دیگه، از لحاظ اون لحاظ عمل همش غیبته و حرامه، ولی به لحاظ قبح فاعلی متفاوته. اونجایی که غیبت از یک حس انتقام جویی و کینه ورزی ناشی بشه خب یک شدتی داره، یا اونجایی که از حسادته و یا از حس تکبریست که میخواد دیگری رو تحقیر بکنه، این دو سه تا عامل یا عوامل بسیار زشت و بد و قبیح‌تره. یعنی انتقام جویی، حسادت، تکبر و تحقیر دیگری، اینا خب عوامل درجه اولشه که غیبت هم رو خب شدیدتر میکنه. و رتبه بعدش اونجایی میاد که دیگه حالا از باب همراهی با دیگری است، یا تفرج و تفریح و تفرعیه، و یا اینکه حالا میخواد مجلسی آراستن، اینجا میخواد مثل این مسخره بازی ها و لودگی هایی که انجام میدن، تو لودگی حالا تا غیبت هم میکنه. اینا هم نوع دیگره از عوامله که عمدتا حالا این 5-6 تا عامله، یعنی حسادت، انتقام جویی، تحقیر و کبر ورزی و تحقیر دیگری، و اصلا این 3-4 عاملی است که در رتبه اول قرار میگیره. 3-4 عامل دیگر هم داره که در رتبه بعد قرار میگیره، همراهی با دیگران، لودگی، مجلس گرم کردن و از این قبیل، یا تفریح و تفرجی که به هر حال احساس میشه از لحاظ با اون حس شیطانی که خودش نوعی تفریحه، با اینکه بشینه و پشت سر افراد چیزی بگه. اینا هم انواع روحیاتی است که موجب میشه که غیبت از انسان صادر میشه. در عوامل اندازه آثار در روایات بهش توجه نشده البته، یعنی حجم روایاتی که این 4 طایفه‌ای که ملاحظه کردید در آثار غیبت حجمش بیشتره، و اینم قاعده است. یعنی در گناهان و اینها معمولا روایات که برید به آثار گناه بیشتر توجه شده، برای اینکه انسان را بر حذر بداره. به عوامل در درجه بعد توجه شده، در مثلا کبر، غیبت، عجب، اونام که برید باز می‌بینید آثارش بیشتر ذکر شده تا عواملش، ولی به هر حال عوامل هم ذکر شده، کم و بیش در روایات هست. و البته اینا همه یک سرنخ‌هایی است از تجربه شخصی یا دانش روانشناسی، جای این داره که آدم کار هرچه بیشتری بکنه در کشف این عوامل، و حتما هم مؤثره برای اینکه کسی بخواد خودش رو اصلاح بکنه یا دیگران رو اصلاح بکنه. بازشناسی عوامل مهمه. ولی اون چی که حالا از این روایات هم میشه استفاده کرد، تجربه هم این رو میگه، اینه که غیبت یک فعل صادر از انسانه، و علن قاعده این فعل برمیگرده به یه عوامل درونی و روحی، و اون عوامل درونی و روحی همون حسادته، کبره و حس انتقام جوییست، یا یک نوع پستی ذاتی و فطری که در انسانها شکل میگیره. اینها چیزاییست که عوامل روحی و روانی است که آدمی را به سمت انجام این عمل وامی داره که با حرفش و سخنش اسرار دیگران رو فاش بکنه و عیبجویی بکنه و لطمه بزنه به آبرو و حیثیت دیگران. این عمل ناشی از این سلسله عوامل میشه. حالا سلسله این گناهان هم از اون بحثایی است که همیشه در ذهن من هست و روش هم دارم کار میکنم، ممکنه یه وقتی هم جایی عرض بکنیم. اینا زنجیروار تسلسلی هم در بخشی و تعدادی از این گناهان هست که اینجا الان شما غیبت یه زنجیره است که وصل به چند حلقه و زنجیره دیگره که اینا عوامل باعث است و محرکه شخص به طرف غیبته، که عمدتاً حالا همین حسادت و تکبر و حسادت، اون روحیه تکبر، حسادت، انتقام جویی و تحقیر و استهزاء، اینها عوامل عمدش هست. این هم آره، این هم میخواستم عرض بکنم. من حالا این همین امروز همینجا الان به ذهنم آمد که ما در اون بحث اشتداد گناه بین 10 تا 12 عامل رو جمع کردیم، چند تاش در کتب اخلاقیه، اون بحث رو ما کامل ترش کردیم. عرض میکنم اخیراً هم در 2-3 جا سخنرانی داشتم راجع به اون، گرچه هیچ کدامش سخنرانی جامعی باز نبوده که بالای لحاظ فنی بتونه همه اینا رو بحث بگیره، ولی بین 10 تا 12 عامل رو جمع کردیم که اینا میاد گناه رو شدیدترش میکنه، عقاب رو مضاعف میکنه. حالا تو اون بحث که حالا یکیش هم امروز اشاره کردم، یک بحثی که الان برام سوال مطرح شد که این انگیزه ها و عوامل هم علل قاعده در شدت و ضعف گناه مؤثره. علل قاعده اینه و باید با اینو مستندش کرد و این مقدار بحث بیشتری کرد. علل قاعده اینجوره که یعنی اون قبح فاعلی، درجه قبح فاعلی میتواند رو درجه قبح فعلی هم اثر بگذاره. این که کسی از نهایت کینه توزی و حسادت داره نسبت به دوستش، رفیقش، همبحثش، استادش، رفیق، هر کس هست، داره لطمه میزنه با غیبت، این یک نوع گناهی داره. تا اینکه حالا توی مجلس نشستن برای گرمی مجلس حالا یه چیزی هم از زبونش صادر شد که اونجور پستی و لعامت و خباست اونجوری به اون شکل در وجودش نیست. علل قاعده این حالات روحی روی شدت و ضعف گناه هم اثر داره که این رو من در اون بحث خودم هم نیاورده بودم، باید یادم باشم این امروز اونجا یادداشت بکنم و بر اون بیفزایم. اون تا باید مستنداتش هم رو پیدا بکنیم. الان بله تو حقوق امروز هست. آره میگم اون انگیزه ها روی جرائم تأثیر داره، در حقوق هست، در فقه ما هم باید باشه این و در اخلاق ما هم باید باشه، اون تا نیاز به خود کار داره. برای زالا اینم امروز همینجا دیگه این اضافه میشه بر اون عواملی که ما در اونجا گفتیم. نه حالا اینا رو بحث میکنیم، 20 تا بیش از 20 بحث داریم که حالا یکی دو ماه در خدمتون هستیم در باب غیبت، حداقل یک ماهی خدمتون هستیم در اونجا. یکیش همین مؤمن و مسلم و کافر و اینها هست که اینجا معرکه آراء اختلاف شدید و بزرگی در اونجا هست، اینا رو بعد بحث میکنیم. خب این هم از این بحث. بنابراین در هر یک از این ها البته جای بحث های اگر فقهی نبود بحث های کلامی بیشتری میشد آورد که جای خودش. خب تا اینجا ما بحثی رو که انجام دادیم این بود که از حدود 100 روایت در باب غیبت استفاده حرمت غیبت میشه. منتها این روایات را ما تقسیم کردیم حداقل به 4 قسم، روایاتی که نهی و نفی صریح و بالمطابقه ای داره، روایاتی که تشبیه و تنظیری در اون هست یا بیان حقیقت ملکوتی غیبت میکنه، که حالا دیروز همش تشبیه و تنظیر میگفتیم ولی بعضی از اونها حقیقت ملکوتی را ذکر میکنه. اینم 2. سوم روایاتی که آثار گناه را بیان میکنه که خود اینا را به 5 قسم تقسیم کردیم، حدود 20 اثر را در 5 نوع قرار دادیم، و روایاتی هم که به انواع غیبت بر اساس اون عوامل و شرایطش اشاره میکنه که عمدتاً حالا 6-7-9 میشه که عرض کردیم. اینا وقت بعد بحث میکنیم. این مجموعه، از مجموعه اینها به خوبی استفاده میشه که غیبت یک گناه، گناه و حرمتش جای تردیدی نیست و میشه. خب ما از این بحث روایی و ادله و مستندات که تمام بشه، سال قبل آیات را بیان کردیم و امسال هم اخبار و احادیث را تکمیل کردیم، یه مقداری سال قبل گفته بودیم. مجموعه آیات 7-8 آیه بود و که 2-3 آیاتی بود که با بحث ما ارتباط داشت و اینم مجموعه از روایاتی که ملاحظه کردیم. خب حالا ما وارد مباحثی میشیم در ذیل بحث غیبت. مجموعی از مباحث در اینجا هست که در ذیل بحث غیبت باید متعرضش بشیم. اولین بحث، حالا اینا قبل از مفهوم شناسی قرار میدیم برای اینکه با این بحث سوال شما نشون میده که با این بحث ربط نزدیکی داره، همون کبیره و صغیره بودن گناه غیبت هست. آیا غیبت صغیره است یا کبیره؟ در اینجا من قبل از اینکه وارد بحث اینجا بشیم اشاره‌ای به یه مبحثی میکنم که شاید قبلا هم گفته شده ولی باز هم اشاره میکنم. این است که در باب تقسیم گناه به صغیره و کبیره دو نظریه وجود داره. یک مطلب مورد اتفاق فقها و علمای اخلاق و یک مطلب مورد اختلافه. اون چی که مورد اتفاق هست این است که معاصی و طاعات ذات درجاتند. این تقریبا درش اختلافی نیست. راجع به این ما از زوایای مختلف سابقا بحث‌هایی داشتیم. معاصی و طاعات ذات درجاتند. اینجور نیست که گناهان یا عبادات و طاعات در یک درجه باشه. لها درجات. این یک بحثه که هم آیات هم روایات اینو نشون میده که درجات در اینها وجود و بر اساس اینها در بهشت و جهنم و عذابهای قبر و قیامت و بهشت و جهنم هم عذاب و رضوان الهی هم درجات داره. ولی این زو درجات بودن هم طاعات هم معاصی و هم انسانها از نظر روحی و فضائل و رذائل و هم پاداش های فضائل و رذائل و طاعات و معاصی، همه اینا زو درجاته. هم فضیلت ها درجات داره، هم رذیلت ها درجات داره، هم طاعات درجات داره، هم معاصی درجات داره، هم نتایج و تبعات اینها در دنیا و آخرت درجات داره. هر یک از اینها مسلمه و شواهد قرآنی و روایی فراوانی هم براش وجود داره. این یک امریه که تقریبا اصلش مورد اتفاق علماست. اما یک امر مورد اختلاف فقهای ماست و اون این که آیا معاصی به صغیره و کبیره به نحو مطلق نه نسبی تقسیم می شوند یا نه؟ صغیره و کبیره به نحو نسبی، اون چرا؟ همین که کسی گفت درجات داره، وقتی که یه چیزی 5 درجه ما در اینجا داریم، این درجه سوم نسبت به قبلی میشه بالاتر، نسبت به بعدی میشه پایینتر. ولی ازا صغیر و کبیر نسبی این مسلمه، این داخل در همون بحث قبلیه. وقتی که شما گفتی طاعات و معاصی درجات داره، پس صغیر و کبیرم داریم به نحو نسبی، یعنی سلسله مراتب که شروع بکنیم از یه نقطه‌ای داریم که این صغیره است و درجه اوله که مطلقه و یه کبیره علل اطلاق هم داریم که همون شرک بالله هست. ما بقی هم میاد به نسبت، هر کدام میشه به نسبت به بالاترش صغیره، نسبت به پایینترش کبیره. این رو بحث نداریم، این تو همون امر متفق علیه اوله. وقتی گفتیم درجات داره طاعات یا معاصی، معناش اینه که دو طرف این طیف صغیر و کبیره علل اطلاق، مابقی هم هر چه در میانه قرار گرفته با دو نسبت میشه بالاتر یا پایینتر، نسبت پایینتریاش میشه بالاتر، بالاتریا میشه پایینتر. این روشنه. این بحث، بحثی که محل اختلاف اینه که ما به طور کلی این لیست معاصی رو میتونیم بگیم دو تا لیستش بکنیم، بگیم اینا صغائر اینا کبائر. ولی اون که تو صغائر خودش دو دفعه درجاته، تو کبائر هم درجاته، ولی یه تقسیم کلی دو تا لیست جدا داشته باشیم، بگیم اینا صغائر اینا کبائره. و از نظر فقهی هم اون وقت گفته میشه که صغیره به تنهایی موجب مضر به عدالت نیست، اگر اصرار پیدا شد عدالت رو ضرر میزنه، ولی کبیره ولو یکیش هم باشه میشه مضر به عدالت. آیا اینطوره یا نه؟ اینجا دو تا دیدگاهه. یک دیدگاه همین است که عرض کردم، دیدگاه مشهور اینه که غیر از اون درجات و مراتبی که در قسم اول گفتیم و مورد اتفاقه و اینکه یک گناه کبیره علل اطلاق داریم بقیه همه نسبی صغیره و کبیره میشوند، غیر از اون نه، اصلا کل گناهان رو ما میتونیم در دو قفسه بریزیم، در دو فهرست قرار بدیم، فهرست صغائر فهرست کبائر. و تفاوت فقهیش هم همینه که صغیره به ماهیه و به فرد واحد اون مضر به عدالت نیست، به خلاف کبیره که به تنهایی مضر به عدالته. این اثر هم برش مترتبه، ممکنه حالا آثار دیگه هم داشته، ولی به طور کلی یعنی اینجوری نیست که ما اینو میگیم قتل نفس بگیم نسبت به شرک صغیره است، نسبت به مثلا یک چیز دیگری غیبت کبیره است. نه، این قتل نفس تو لیست کبیره است، با قطع نظر از اینکه با هر چیز دیگه بخوایم مقایسش بکنیم خودش کبیره است، یک بارش هم آدم رو از عدالت میاره بیرون، به خلاف مثلا حلق لحیه. حلق لحیه این صغیره است و با یک بارش هم از عدالت کسی خارج نمیشه، با قطع نظر از مقایسه این کبیره است این صغیره. این دیدگاه مشهوره که لیست را جدا میکنه، تشخیصشون وقت حالا عرض میکنم. این پس نظر اول نظر مشهوره، که نظر مشهور متقومه به این چند نکته است. یکی این که دو لیست داریم و صغیره کبیره نسبی، غیر از این که نسبی هست یک صغیره کبیره علل اطلاق داریم، این یک. این دو تا لیست آثار متفاوت از نظر روحی و اخلاقی دارن و از نظر فقهی دارن، و یکی از آثارش هم همون مخل بودن به عدالته که صغیره با کبیره در اینجا فرق داره، اون یکیش مخل نیست ولی اینجا یکیش هم مخله. و نکته سوم هم که مشهور میگن اینه که حالا ملاک تشخیص چیه. ملاک تشخیص هم دو سه نوع ملاک گفته شده که یکی از ملاکاش اینه که اون چه که در قرآن بر او وعده عذاب داده شده این کبیره است. بعضی اینجور میگن و هر چه در قرآن نباشه دیگه جز کبائر نیست، وعده اونی که در قرآن بهش وعده عذاب داده نشده باشه. و بعضی هم میگن علاوه بر این اگر در روایات هم وعده عذاب و خلود داده شده باشه اون کبیره است. ملاک های دیگری هم ممکنه باشه که حالا عمده همینه که دوتا ملاکه که اونها گفتن. البته این نظریه رو بخوایم همه ابعادش بحث بکنیم جای خودش رو در بحث عدالت باید اون رو بحث کرد، ولی اجمال قصه اینه. این یک نظریه است. نظر دوم نظر مرحوم آقای خویی است که بعضی اون را قبول کردن و البته این نظر خیلی پیروانی نداره، ولی آقای خویی مصر بر این نظریه بودن، و اون اینه که ایشون اصلا تقسیم به صغیره و کبیره رو به این معنا قبول ندارن. توجه کردید؟ فقط همون صغیره و کبیره نسبی به معنای اول قبول دارن، صغیره و کبیره معنای دوم رو قبول ندارن و اونو نفی میکنن. این دو نظره که حالا فردا دیگه انشالله بحث بیشتری خواهیم کرد. صلی الله علیه.